أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد چهارم بهار، باب سوم، تعبیل آیت نور بود. در این رابطه احادیث رو خوندیم از این باب، حالا توضیحات بیشتری در همین زمینه با استفاده از بیانات آیت الله جوادی در کتاب شریف تحریر و رسالت الولای جلد دو صفحه 440 تحت عنوان مسئله نور خاص الهی در آیه نور می‌فرمان. در جای دیگر خدای سبحان وعده داده که ایشان را به نور خاص خودش راهبری می‌کند که بر هر نوری استعلا و برتری دارد و مجموع نظام عالم سماوات و عرض به واسطه آن روشن است. از این رو در وصف ابتدایی این نور فرموده الله نور السماوات و الارض. و سپس می فرماید مسئله این نور الهی که همه عالم به واسطه اون روشن است، نه مسئله خدا، مسئله نور، نور خدا. چنین است مسئله نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجته که انها کاکب دری، یوقد من شجره مبارکه، زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، یکاد و زیتوها یوزی ولا لم تمسس و نار، نورون علا نور، یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بکل شیءٍ علیم. یعنی چنانچه بخواهیم این نور الهی را تمثیل کنیم به مثابه چراغدانی میماند مشکات که در اون چراغی روشن است، فیها مصباح، هل مصباح فی زجاجه، با اون چراغ روغنسوز نیز در درون شیشهی حفاظت می شود، هل مصباح فی زجاجه، از زجاجه ها تو که انها کاکبون دردیون، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه. و اون چراغ روغنسوز نیز درون شیشه حفاظت می شود، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کاکبون دریون، یوقد من شجره مبارکه زیتونه، و اون شیشه مانند ستاره درخشان است که انها کاکبون دری. روغن و سوخت این چراغ نیز از درخت زیتونی تهیه شده که در وسط باغ است، نه سمت شرق و غرب آن، و این روغن چنان آماده اشتعال می باشد که نزدیک است بدون تماس با آتش نیز افروخته شود. یه در پاورقی فرمودن به عنوان مثال در مراکز سوختگیری پمپ بنزین ها می نویسن استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است، زیرا این فضا به سبب شدت اشتعال پذیری بنزین و گازوئیل و پراکندگی ذرات این مواد محرقه ممکن است با اندک چرقی یک بار مشتعل شود. روغن زیتون با این اوصاف یاد شده در آیه مزبور نیز چنان آماده اشتعال می باشد که حتی بدون تماس آتش نیز نزدیک است مشتعل شود و هنگامی که روشن شد دیگر خاموش نمی شود. این نور همون نور خاص الهی است که نورون علی نور. به اختصاص به بندگانی دارد که در آیه بعد به وصف مؤلفی آنان می‌پردازد. بر پایه این کلمه نور خاص الهی دو حجاب نورانی دارد که همه عالم تو پرانتز سماوات و عرض، و این دو حجاب به واسطه اون روشن و نورانی می شوند. یک، مشکات یعنی همون چراغدان رنگی که در گذشته به صورت رخنه هایی بر روی تاخچه های اتاق، بر روی تاخچه اتاق خانه ها بود. این مشکات روشنایی کمتری دارد و به اندازه قابلیت اندک خود از نور مصباح بهره‌مند و مستنیر می شود. دو، شیشه که محفظه نور چراغ یعنی همون مصباح و نورش مستقیماً به واسطه نور چراغ و شدیدتر از نور مشکات است. در نتیجه نور مصباح قیم و مقوم و سرپرست نور شیشه و نور مشکات است، به این معنا که خود مصباح مستقیماً مقوم و سرپرست نور شیشه است و شیشه نیز مقوم نور مشکات می باشد و مشکات واپسین چیزی است که نور می‌دهد و به واسطه نور مصباح مستنیر می‌شود. به نظر می‌رسد که نور زمین به واسطه نور مشکات بوده و فراتر از اون نور شیشه و فراتر از اون نور شیشه زجاجه است که استناره آسمان به واسطه آن است. چنان که در آیه دیگری می فهمد یدبر الامر من السماء الى الارض، سوره سجده آیه 5. یعنی تدبیر امر از آسمان آغاز شده و سپس به واسطه اون به زمین می رسد. یدبر الامر من السماء الى الارض. پس همچنان که زجاجه مستقیمن به واسطه مصباح روشن می شود، و نور کاملتر و شدیدتری دارد و مشکات به واسطه زجاجه روشن می شود و نور ضعیفتری دارد، آسمان نیز مستقیماً به واسطه نور خاص الهی روشن شده و در نتیجه نور کاملتر و شدیدتری دارد و زمین به واسطه نور آسمان روشن می شود و به همین سبب نور ضعیفتر و ناقصتری دارد. این آیه شریف ظاهراً بیان نکرده که فراتر از آسمان و زمین چیست و نور عوالم فراتر از آسمان و زمین تو پرانتز مانند سدت المنتها و عرش و کرسی و لوح و قلم پرانتز بسته میشه از چیست. بنگهی وصف بیشتری از حقیقت و ماهیت اون مصباح نشده، جز اون که به اشاره در این با فرموده یوقد من شجرت مبارکه زیتون لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولا لم تمسس نار. صرف نظر از ظاهر این آیه کریمه باید گامی فراتر نهاده و در این نکته تأمل و ژرف‌اندیشی کرد که چنین نور خاصی که همون نورون علی نور است در چه ظرفی ظهور دارد. آیه شریفه بعد پاسخ این پرسش را داده و می‌فرماید این نورون علی نور در چه ظرفیه؟ فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاص رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. یعنی این چراغدان و چراغ و شیشه حافظ اون و روغن زیت اون در خانه هایی است که خدای سبحان اذن تکوینی به رفعت و بلندی اونها داده، همون معانی که در احادیث قرائت شد در جلسه گذشته، و شبانه روز در اون بیوت خدای سبحان تسبیح و ذکر می شود. اون هم به واسطه بزرگان و رجالی که هیچ چیزی اونها را از یاد حق و عمل صالح باز نمی دارد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. فصل ممیز و مشخص دنیا لهو و لعب است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 36. اما این رجال والا قدر گویا در دنیا زندگی نمی کنند، چون هیچ چیزی حتی شغل تجارت و عمل بی، تو پرانتز خرید و فروش و قبض و تسلیم ثمن و مثمن نیز، پرانتز تموم میشه، نیز آنان را از یاد حق تعالی و عمل صالح، تو پرانتز که عبارت از اقامه نماز و ایتاء زکات و امثالهم ما غافل نمی کنند. ذکر دو واژه تجارت و بی شاید برای آن است که بیشترین و شدیدترین چیزی که انسان را سرگرم کرده و تمرکز حواس او را جلب می‌کند، حرفه تجارت و عمل خارجی بی است. و چنانچه کسی به مرحله‌ای برسد که حتی این عمل نیز قلب او را مشغول نکند، به طریق اولا هیچ شأن و عملی اسباب لهو و نسیان و اعراض قلبی و از یاد حق تعالی را فراهم نخواهد کرد. یعنی هیچی مانع ذکر اونا نیست از مسائل دنیوی. در واقع این اولیای کامل الهی در هر حالت و شأنی، حتی تجارت و بی، از دو چیز غافل نیستند: یک، یاد حق تعالی و ایمان و اقبال قلبی به سمت او، دو، عمل صالح که حوزه فراخی داره، اعمال صالح. اما به دو عمل نمادین توجه داده شده، فقط مناسب نماز و زکات نیست، این دو نمادیه، نماز و زکات، زیرا یکی نماد ارتباط بایسته با خالق است، نماز، و دیگری نماد پیوند شایسته با خلق. بنابراین رجال یاد شده در این آیه هیچ گونه حجابی از یاد حق تعالی نداره و به هیچ چیزی جز خدا التفات نمی کنه، مگر اون که واسطه التفات به حق تعالی به او توجه پیدا کرده باشه. این بزرگان همون مخلصینن که خدای سبحان از میان مخلصین خیش آنان را انتخاب کرده و برای خیش خالص و مستخلص ساخته، استخلصهم لنفسه. که مصداق اتمش 14 معصوم. 10. ویژگی های مخلصین در قرآن کریم. پیشتر در فصل 4 به شمه از ویژگی های مخلصین در قرآن کریم اشاره شد و برخی از آیاتی که بیان ویژگی های این گروه پرداخته نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مثلا در آیه کریمه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین می فرماید کسی جز ایشان نمی تواند خدا را وصف کند، چون مخلص تعین و انانیتی از خود ندارد و فانی در حق تعالی است، و چون به مقام قرب نوافل یا قرب فرائض رسیده، دیگر با زبان خود خدای سبحان او را خود با زبان خود خدای سبحان او را وصف می خدای سبحان او را وصف می کند و با اندیشه او درباره او می اندیشد و با چشم او روی او نظاره می کند، یا اینکه خود زبان و چشم و گوش حق تعالی شده. پس وصف خدا توسط مخلصین عین وصف خدا توسط خود او در مقام فعل است، نه در مقام ذات. در آیه دیگری فرموده قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که دانستیم شیاطین توان وسوسه این گروه را ندارند، یعنی مخلصین، زیرا آنان در افقی از عالم قدسن که از تیرس نگاه وسوسه شیاطین بیرون است. در آیه دیگر فرمود فانهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، یعنی آنان از احضار در قیامت و خطرات و احوال اون، صعقه قیامت، نفخه صور، احضار اهل محشر، تسلیم کتاب اعمال، حساب و وزن و امثال ذالک مسونند، چون لازم استغراق در حق تعالی آن است که هرگز متوجه این امور نشده و در اون نشأه نیز به طریق اولا التفاتی به غیر حق تعالی نداشته باشد و از این رو از همه خطرات و هراس‌های نشأه برزخ و قیامت در امانند. آیه دیگری که حضرت علامه رحمه الله در فصل چهارم پیرامون اون بحث نکردن و در اینجا به اون میپردازن ولی برای تکمیل بحث در فصل چهارم نیز به اون اشاره شد، آیه شریفه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. که می‌فرماید همون همگان طبق اعمالشان مجازات می‌شوند و پاداش یا عقاب می‌بینند، اما جزای این گروه در برابر اعمالشان نیست، زیرا هویت خودی ندارند تا چه رسد به اوصاف و اعمال، و در نتیجه همچنان که در فناء وصفی و اسمی همه اسما و اوصافشان زایل شده و مظهر اسمای حق تعالی شده اند، در فنای فعلی نیز به جایی رسیدند که هیچ عملی از خود ندارند و افعالشون فعل خداست، چنانکه حدیث قرب نوافل به روشنی گواه این معناست، آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم. نیز با توجه به اینکه خطاب شخص نبی اکرم است و با بخش نخست آیه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، همین آیه مبارکه سوره انفال آیه 17 که خطاب به عموم مؤمنان است، تفاوت لطیفی دارد، نیز بیانگر همین نفی فعل از مخلصین است. پس افعال مخلصین از اون منظر که مظاهر اسمای الهی‌اند همگی فعل خدا هستند و آنان خودی ندارند. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به ما رمیت از رمیت، تا وصف یا فعلی مربوط به خودشان باشد و در برابر اون جزا داده شود. آیه دیگری که در فصل چهارم بدان اشاره نشد و حضرت علامه در این فصل به اون میپردازد، کریمه کذالک لنصرفه عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصین. که درباره یوسف صدیق علیه السلام می‌فرماید، چون او از مخلصین بوده سوء و فحشا را از او روی گردان کردی، به این معنا که اساساً سیئه و فحشا راهی به ساحت قدسی مخلصین ندارند. از این رو درباره اون پیامبر عظیم الشان علیه السلام نفرمود لنصر فهو عن السوء، یعنی او را از ارتکاب سیئه منصرف کردیم، زیرا انصراف و روی گردانی از سیئه جزء صفات سالکان متوسط است، اما مخلصین چنانند که خدای سبحان سیئه و فحشا را به ساحت قدسی آنان راه نمی‌دهد و این مقام قدسی همون چیزی است که در ادبیات کلامی و روایی از اون به عصمت یاد می‌شود. خب اینم از بیاناتی که آیت الله جوادی در این رابطه داشت. حالا تا به اینجا رسیدیم، این بحثی هم میشون اینجا صفحه بعد در صفحه 447 میفرماید رابطه مقام ولایت با فنا. چند تا نکته اینجا می‌فرمایند، یکیش اینه مرحله ولایت، یعنی شخص بداند که همه امور به دست دیگری انجام می‌شود و او هیچ سهمی در این میان ندارد، زیرا اصل وجود او از دیگری است. پس اوصاف و افعال او نیز نمی‌تواند مربوط به خود او باشد، وجود از کس دیگر است، وجود ما خب اوصاف و افعال ما از کس دیگه است؟ از خود ما نیست، چون تابع وجود ما هستن. ادراک معنای این مرحله از توحید و تقرب مانند رسیدن و دست یازیدن به اون بسیار دشوار است، زیرا از سوی فهم تفاوت لطیف و دقیق این توحید افعالی با نظریه جبر اشاعره چندان ساده نیست. چندان ساده نیست ولی خوبه، روشنه، چون پروردگار متعال از طریق افعال ماست که کار انجام، از طریق اختیار ما، یعنی خداوند این کار رو میکنه. ما چجوری؟ با اختیار ما، با آزادی ما. آزادی هم که داده پروردگار از خودش، ولی ما آزادیم، آزادیم که هر راهی رو میخوام انتخاب کنیم. پس خداوند متعاله که ما رو همه چیمون وابسته بوست، ولی همین افعال ما هم چه افعالیست؟ افعال اختیاری ما وابسته به اوست، نه افعال اجباری ما. پس اختیار جزء فعل ماست. و از سوی معنای انتساب فعل به حق تعالی در این انتساب، هم انتساب به خدا داره هم به ما، مانند آیه کریمه مما رمیت از رمیت. خب اونجا که حضرت پرتاب که شنها رو حضرت پرتاب کرد، اختیار داشت، با اختیار پرتاب کرد، ولیکن همون اختیارش هم از خداست، فعلش هم از خدا، همه چیش از خدا، ذاتش هم از خدا. ولیکن الله رما. خب اینو بعضی ها شاید مثلا نمیتونن بفهمن، خیال میکنن تناقض داره. خب رمیت لا رمیت یعنی چی؟ و ما رمیت از رمیت، این معنیش همینه. ما رمیت از رمیت، تو با قدرت الهی رمیته، قدرتی که خدا بهت داده که مختاری رمیته، همش به لطف الهی بود، ولی تو هم مختارن این کاری کردی. هدف رسالت الولایت تبیین همین مقام مختصات آن است. این بحث رسالت الولایت، اینی که اینجا خوندم برای اینکه ضمناً یه اشاره به بحث ولایت کرده باشیم. این رسالت الولایت یعنی چی؟ یعنی به جایی برسیم که خلاصه همه کاره ما خدا بشه، همون تقرب به نوافل که یزار یتقرب عبدی الیه به نوافل حتی کند و سمعه الذی یسمع، که چند دفعه این روایت رو براتون خوندیم. هدف رسالت الولایه، ضمناً میخوام هدف رسالت الولایه اینجا توضیح بدیم که انشالله برید دنبالش، تبیین همین مقام و مختصات آن است، مقام مخلصین، که بدونیم همه کارا دست خداست و ما هم عبد محض خدا. هدف رسالت الولایه تبیین همین مقام و مختصات آن است، نه مقام استنساره. ولایت غیر استنساره، کمک در جایی که خود ما هم یه کاری میکنیم کمکمون هم میکنن، اما ولایت اینه که اصلا ما خودی نداریم دیگه، ما فانی شدیم، همه چی رو از خدا میبینیم، همه چی رو آیه خدا میبینیم، ما مرآتی میشیم که در اون مرآت صورت مرآتی افتاده، یعنی خداوند متعالی که همه کارها رو انجام میده، منهای اون ما هیچی، هرچه داریم از اوست، اختیارم که داریم از اوست، آزادیم که داریم از اوست. رسیدن به مقام ولایت به این معناست که انسان خودی نداشته باشه، بفهمی که ما هیچیم، هیچ. الان بنده حرف میزنم، اگه خدا نخواد یک کلمه‌ش هم نمیتونم بگم، از حال میرم همه رو سکته میکنم، من نیستم که حرف میزنم، این همه آوازه ها از شح بود که چه از حلقوم عبدالله بود، اوست، همش عنایت اوست. این آدم با تمام وجود میفهمه که اگر لولا لطف پروردگار ما هیچه هیچه هیچیم. یه ویروس کرونا، یه چیز خیلی خیلی کوچولویی که همه این کرونایی که تو دنیا رو از جمع کنن یه چیز مقدار خیلی کمی میشه، همین کوچیکه همه دنیا رو متحیر کرده، این همه آدم کشته، این همه مریض کرده. یعنی اگه ما خودمون قدرت داشتیم که در مقابل این چیز کوچولی که اینقدر همه ابرقدرت های عالم ذلیل نمی شدن که. بس ما هیچیم، هیچه هیچ، ای هیچ زبهر هیچ در هیچ مپیش. همون امامی که همه ابرقدرت ها رو سجاشون نشون، شوروی که رفت، آمریکا همی زودی ها میره، شرق و غرب میگفت نیستم و نیست، که هستی همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمو. این میگه ولایت. و امام با همین ولایت تونست این همه کارا کنه. ولی ایران ضعیف در مقابل این همه ابرقدرت ها. همه دنیا و صدام بودن که ما رو بکوبن، نتونستن. کی بود؟ خدا. و ما رمک تنیز رمک. ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما نکشتید اینا رو، خدا این داعشی ها و امریکایی ها و صدامی ها رو هم بود. سردار سلیمانی که این همه مقاومت کرده، 40 سال جنگید و مبارزه کرد، باید به همون ولایت رسیده باشه تا بتونه این همه کارا کنه، و الا چندین بار تا حالا شهید شده. خدا نگرش میداره برای اینکه بتونه خدمت کنه. کیه؟ خداست نگر میده. والله خیرون حافظن و آور همون راهی. رسیدن به مقام ولایت به این معناست که انسان خودی نداشته باشد و این حقیقت را نیک دریابد که در صحنه عالم تنها یک حقیقت و وجود موجود است، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لیس فی الدار غیر هدیار، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. اینم به لطف خدا در سحر داریم میگیم. حافظ مرو به خواب، مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. ما خلاصه بعد ورد نیم شب درس صبحگاه هم تو سحر گذاشتیم. این پس این آیه مبارکه نور و اینا رو خیلی جالب بود که در همین سحر بگیم، اونم نزدیک ایام فجر، 24 آبان 1399. این حقیقت رو نیک دریابد که در صحنه عالم تنها یک حقیقت و وجود موجود است، و هر اون چه جز او پنداشته شد می شود همون حدود و قیود عدمی و سایه های نور یک پارچه و فراگیر و گیتی گستر اوست. اون که این حقیقت را دریابد دیگر نمیتواند هیچ وصف و فعلی را حتی با قید نصرت و اون الهی به خیش نسبت بدهد. بیشک رسیدن به این مقام جز از طریق فنا در سه حوزه ذات و وصف و فعل میسور نیست. حالا این توضیحات مفصلی میخواد که کسانی که طالبان باید به این کتاب رسالت الولایه و تحلیلش و مصباح الهدایه امام و امثال ذلک مراجعه کنه. حسابی کار میخواد. حالا ما داریم یه اشاراتی میکنیم در اینجا. بیشک الله نور السماوات و الارض، خلاصه هرچی میبینیم از اونجاست. وجود خودش مهمترین نوره، همش از اونجاست. بیشک رسیدن به این مقام جز از طریق فنا، بدونیم ما هیچیم، نیستم و نیست که هستی، همه در نیستی است، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمای. امام اصلا خودشو نمیدید. امام خمینی رضوان الله علیه 14 معصوم اصلا خودی نمیدیدن. قل انی لا املک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خداوند متعال و پیغمبر اکرم دستور میده اینجور بگو. و به نظر می رسد تکرار 3 باره کلمه وحده در وحدهو در ذکر شریف تأسیسی و مأثور لا اله الا الله وحدهو وحدهو وحده نشانگر همین سه مرحله توحید و فنا است. یعنی لا اله الا الله وحدهو ذاتن، وحدهو وصفن، وحدهو فعلن. البته فائزان به فنای ذاتی از فنای وصفی و فعلی نیز برخوردارند. یعنی میگن ذات ما هیچ در هر چی از خداست. صفات ما هر چی از خداست. اگه ما مدبریم، عاقلیم، عالمیم، همش از خداست. انقلاب میکنیم، پیروز میشیم، همه از خداست. فعل ما از خداست. و ما رمیت از رمیت. چون انسانی که هویت و ذاتی برای خیش نداند به طریق اولا محملی برای انتساب و اوصاف و افعال به خود نداره. وقتی ذات من مال خداست، خب این افعال اینا همه متعلق به ذات من و در نتیجه همه امور را به نحو ولایت نه نصرت از آن حق تعالی می داند و این معنای ولایت مورد بحث در این رساله است. چنین کسی یا واجد مقام قرب نوافل است که از خود هیچ عین و اثری نداره، وقت تعالی در مقام فعل همه ارکان وجودی و مجاری ادراکی و تحریکی او را تسخیر کرده، پس وی با زبان خدا سخن میگوید و با گوش او میشنود و با چشم او میبیند و با قدم او گام برمیدارد الی آخر. یا واجد مقام قرب فرائض است که در همون حدیث قرب نوافل آمده که خودش چشم و گوش و زبان و دست حق تعالی خلیفه خداست دیگه، جانشین خداست و خدای سبحان با چشم او میبیند و با گوش او میشنود و با زبان او سخن میگوید و با دست او در نظام عالم تصرف میکند و اثر میبخشد. ما اگه پیروزی میخوام، اگر میخوام که به مقامات عالی برسیم، باید این ولایت رو پیدا کنیم. بنابراین رسیدن به ولایت، البته ولایت این ولایت غیر اون ولایت فقیه، اما ولایت فقیه باید توأم با این ولایت بشه تا بتونه کار کنه. بنابراین رسیدن به ولایت و ادراک ولایت حق تعالی بر همه صحنه عالم تنها از طریق فنا. خودی نباید ببینی امام از خانوما رو میدید که مثلا دارن بسته‌بندی میکنن برای دزبندگان، من خجالت میکشم وقتی اینا رو میبینم. اصلا خودی نمیدید. تنها از طریق فنا و نفی همه تعینات امکانی میسور است. خب دیگه بقیهشو خواستید. همین کتاب رو باید دقیقاً چندین بار مطالعه کنید، خلاصه نویسی کنید، بحث کنید تا اینکه انشالله بهتر از اینها بفهمید. خواستیم شمعی بگیم که علاقه من بشید دنبالش برید. پس این بحث باب سوم که تعبیر آیه نور بود تموم کردیم، میرسیم به باب چهارم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.